بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در بيان ثمره بين قول بكاشفيت إجازة در بيع فضولي و قول به ناقلیت اجازه بود. سومین ثمره‌ای که جناب شیخ مطرح کردن این بود که بنابر قول به ناقلیت، تصرف طرف اصیل در آنچه که عقد بر او بسته شده است و در ملک او بود قبل از عقد، بعد از عقد هم تصرفش در اون مملوکش جایز خواهد بود. چرا؟ چون تا قبل از اجازه هنوز این ملک منتقل به طرف مقابل نشد. اما بنابر قول به کاشفیت فرمودن تصرف طرف اصیل در ملک خودش جایز نیست، حتی قبل از اجازه هم جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون اجازه کشف می کند از صحت عقد از زمان وقوعش و ترتب آثار عقد از زمان وقوعش. وقتی اینجور شد، پس از همون زمان وقوع ملکی که در ملک طرف اصیل بود به طرف فضولی منتقل شده، دیگه در ملکیت او باقی نمانده است، پس تصرفش در اون ملک می شود حرام به حسب حکم واقعی. در اینجا اعتراضی می شود به این فایده ای که شیخ مطرح فرموده. تا اینجا رو ما قبلا بحث کردیم، رسیدیم به سر این اعتراض. اعتراض چیه؟ اعتراض این است که معترض میگوید درسته که به حکم واقعی تصرف طرف اصیل فی منطق لعن در اون مالی که داره از جانب او منتقل میشه به طرف فضولی، تصرفش تو اون مال به حکم واقعی در صورتی که واقعا بعدن اجازه بیاید تصرفش جایز نیست بنابر قول کاشفیه، به همین دلیل که شما گفتید. اما به حکم ظاهری اگر علم یقینی و قطعی دارد به این که در آینده مالک اصلی در طرف فضولی اجازه خواهد داد عقد را، اگر علم یقینی داره، به حکم ظاهری هم تصرفش حرام است، نمیتونه در این مال تصرف کنه، هم به حکم واقعی هم به حکم ظاهری در ملک خودش دیگه نمیتونه تصرف کنه، چون این ملک از زمان عقد منتقل شده به طرف مقابل. اما اگر به حکم ظاهری علم ندارد به این که در آینده مالک اصلی در طرف فضول عقد را اجازه خواهد داد یا اجازه نخواهد داد، اگر علم نداره، در اینجا مجرای استصحاب است، استصحاب بقای این مال در ملکیت طرف اصیل و همچنین استصحاب بقای اون مالی که در طرف فضول است در ملکیت اون مالک اصلی در طرف فضولی. هر کدوم از این دوتا مال، مبی و سمن، تو ملک مالک اولیشون باقی میمونن بنابر استصحاب بقاء ملکیت به حکم ظاهری. البته وقتی به حکم ظاهری این چنین شد، خب اون وقت تصرف این آقای طرف اصیل تو مالی که تو ملک خودش باقی مونده بلامانه به حکم ظاهری میتونه توش تصرف کنه، حتی میتونه تصرف او یه تصرف باشد که منجر به تلف و معدومیت اون ملک خودش بشه به حکم ظاهری. بله بعدن اگر آقای مالک اصلی در طرف فضولی اجازه داد عقد را، کشف می شود که این مال از زمان عقد دیگه مال این آقا نبود، به طرف فضول منتقل شده بود. کشف می شود تصرفش در این مال در حکم واقعی جایز نبوده ولی به حکم ظاهری مجاز بود. خب حالا که تصرف کرده این مال معدوم شده، اون آقای مالک اصلی در طرف فضولم عقد و اجازه کرده بعد از اجازه عقد، خب خود مال که باقی نمونده تحویل بده به اون آقای مجیز، باید بدلش رو تحویل بده به آقای مجیز. حالا بدلش هرچی که هست، اگر مثلیست مثلش را، اگر قیمیست قیمتش را، باید بدلش رو به او پرداخت کنه، منتقل میشه بدل. پس در نتیجه ما نمیتونیم بگیم به حکم ظاهری مطلقاً آقای طرف اصیل حق تصرف در مالی را که از طرف او منتقل میشود قبل از اجازه ندارد. بنابر قول به کاشفیت نه، باید تفصیل قائل بشیم بگیم به حکم واقعی حق ندارد ولی به حکم ظاهری. اگر علم دارد به این که طرف فضول اجازه خواهد داد، به حکم ظاهری هم حق نداره توش تصرف کنه. اما اگر علم ندارد، به حکم ظاهری میتواند در او تصرف کند و اگر تصرفش منجر به انعدام اون مال شد، بعد از اجازه باید بدلش رو به آقای مجیز باید تقدیم کنند. این حکمیست که مختصر قاعده است. این اعتراض جناب شیخ می فرمد این اعتراض مورد قبول ما نیست، بلکه به نظر مای شیخ مطلقاً بنابر قول به کاشفیت چه به حکم واقعی چه به حکم ظاهری، تصرف طرف اصیل در مال خودش، یعنی در مالی که قبل از عقد مال خودش بوده، در اون مال تصرفش جایز نیست، نه به حکم واقعی نه به حکم ظاهری جایز نیست. به حکم واقعی جایز نیست بنابر این که بعدن اجازه بده، اگه بعدن اجازه داد که خب هیچ، معلومه از زمان عقد کشف می شود که این مال دیگه ملک این آقای مالک اصیل نبوده، به ملک طرف فضول منتقل شده است. درست شد دیگه، خب تصرفش در اون جایز نبود. اما به حکم ظاهری هم جایز نیست. چرا جایز نیست به حکم ظاهری؟ می فهمد چون به حکم ظاهری اگر علم داره این آقای مقابل طرف فضول اجازه خواهد داد مالک اصلی، خب خودتون هم گفتید به حکم ظاهری جایز نیست مال خودش تصرف کنه، این مال واقعا و ظاهرا به ملک طرف مقابل منتقل شده. اما اگر علمم نداره بازم به حکم ظاهری جایز نیست در این تصرف کنه. عجیبه، چرا جناب؟ مگه اینجا استصحاب بقای ملکیت نمیشه؟ جناب شیخ میگه نه، اینجا مجرای استصحاب نیست. چرا مجرای استصحاب نیست؟ چون ما عموم اوفو بالعقود رو داریم، جایی که عموم و اماره داشته باشیم مجرای اصل عملی نخواهد بود. همیشه عمومات و امارات مقدم بر اصول هستند. ما در اینجا عموم اوفو بالعقود رو داریم. این عموم اوفو بالعقود شامل طرف اصیل در عقد فضولی می شود بنابر مبنای کاشفیت، نه بنابر مبنای ناقلیت. بنابر مبنای ناقلیت عقد بالعقود شامل طرف اصیل نمیشه، بنابر مبنای ناقلیت که جلسه قبل توضیح دادیم. اما بنابر مبنای کاشفیت همین عقد بالعقود قبل از اجازه شامل طرف اصیل می شود. وقتی شامل طرف اصیل شد او مکلف است به وفا و التزام به عقد. عقدش چی بود؟ عقدش این بود که این مال من منتقل بشه به طرف آقای فضولی، طرف مالک اصلی که در طرف فضولی قرار داره، باید به این مفاد عقدش وفا کنه. وقتی وفا کرد، وقت تصرف در این مال که منافات با وفا به این عقد داشته باشه به حکم ظاهری هم حتی جایز نیست، چه برسد به حکم واقعی، چون مورد عفوب العقود قرار گرفته. حالا عبارت رو عنایت کنید ببینید تا بعد در اینجا مواردی از ظرائف وجود داره که در متن عبارت انشاءالله توضیحش رو بیشتر تقدیم خواهیم کرد. جناب شیخ می‌فرمایند که و ربما اعترض علیه به عدم المانع له من التصرف، چه بسا اعتراض بشود بر این ثمره سوم که بین قول به کاشفیت و ناقلیت ما ذکر کردیم، گفتیم بنا بر ناقلیت تصرف طرف اصیل قبل از اجازه تو مالی که در طرف خودش بوده است، تصرفش بنا بر ناقلیت بلا اشکال است، ولی بنا بر کاشفیت گفتیم تصرفش باطل است و جایز نیست. خب بر این امر اشکال میشه. اشکالی که میشود به این عبارت اشکال میشه که ربما اعترض علیه به عدم المانع له من التصرف، چه بسا اعتراض بشود بر این ثمره، بر این حکم، به عدم مانع برای طرف اصیل در مبنای کاشفیت، به این که مانعی نیست برای اون شخص اصیل از تصرف به حکم ظاهری. چرا؟ لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع لا يقدح في السلطنة الثابتة له، چرا که مجرد احتمال انتقال مال از طرف اصیل به طرف فضولی در عالم واقع، صرف این احتمال که بگیم مال منتقل شده به محض عقد، احتمال میدیم. چرا احتمال میدیم؟ چون علم نداریم به این که آقای مالک اصلی در طرف فضول اجازه در آینده خواهد کرد یا اجازه نخواهد کرد. پس الان ما نمیدونیم اجازه میاد یا اجازه نمیاد، احتمال میدیم. اگه اجازه بیاد کشف میکند که مال از زمان عقد منتقل شده، اگه اجازه نیاد کشف میکنه که مال منتقل نشده. حالا نمیدونیم اجازه میاد یا نمیاد، پس الان داریم صرفا احتمال میدیم که از زمان عقد مال انتقال پیدا کرده از طرف اصیل در واقع. صرف این احتمال لایقده فی السلطنت ثابتت لهو، ضرری وارد نمی کند در سلطنتی که ثابت است برای آقای طرف اصیل نسبت به ملک خودش، و لذا صرح بعض المعاصرین به جواز تصرف مطلقا، و همین جهت تصریح فرمودن بعض المعاصرین به جواز تصرف مطلقا، یعنی گفتن چه بر مبنای ناقلیت چه بر مبنای کاشفیت برای طرف اصیل جایز است که تصرف کنند در مال خودش، هیچ مانعی از تصرفش نیست. نعم اذا حصلت الاجازه کشفت عن بطلان کل تصرف مناف لانتقال المال الى المجیز، بله اگر اجازه حاصل شد اون وقت کشف میکند از بطلان هر تصرفی که منافات داشته باشد با انتقال مال به طرف مالک اصلی فضول، طرف مالک اصلی در طرف فضولی که مجیز است، الان اجازه داده. هر تصرفی که طرف اصیل کرده باشه تو اون مال که منافات داشته باشه با انتقال این مال به آقای مجیز، اون تصرفات باطل خواهد بود. بعد از اجازه کشف میشه که در واقع اون تصرف باطله، ولی فعلا هنوز قبل از اجازه که ما علم نداریم به وقوع اجازه در آینده، به حکم ظاهری اون تصرف جایزه. فا فیأخذ المال مع بقائه. پس آقای مجیز میگیرد خود اون مال رو در صورتی که باقی مونده باشه و بدله مع تلفه، و بدلش را میگیرد در صورتی که تلف شده باشه اون مال. قال نعم، این آقای بعض المعاصرین فرمودند که بله، لو علم به اجازت المالک لم یجوز له التصرف، اگر علم داشته باشند از همون زمان عقد که در آینده مالک طرف فضول اجازه خواهد داد، در این صورت بنابر قول به کاشفیت لم یجوز له التصرف، برای آقای طرف اصیل تصرف جایز نیست تو این مالی که داره منتقل میشه به طرف مقابل که مال خودش بوده در ابتدا، دیگه تصرفش جایز نیست به حکم ظاهری و به حکم واقعی، چون در اینجا علم داره به اینکه اجازه بعدن خواهد آمد و اون اجازه کشف میکنه از اینکه از زمان عقد این مال طرف اصیل منتقل شده به آقای مجیز. عقول جناب شیخ میفرماد که ما این حرف رو قبول نداریم، اینجا در صورتی که ما احتمال بدیم در آینده اجازه می آید و شک داشته باشیم آیا اجازه میاد یا اجازه نمیاد، یقین نداریم به آمدن اجازه، اینجا مالک در طرف اصیل حق تصرف در مال خودش رو ندارد و مجرای استصحاب بقاء ملکیت اون مال در ملک خودش نیست. به خاطر چی؟ به خاطر عموم وجوب وفای اوفو بالعقود. مقتضای عموم اوفو بالعقود این است که باید ایشون ملتزم باشه به انتقال ملکیت این مال از طرف خودش به طرف مجید. انتقال ملکیت هم مستلزم این است که جایز نیست ایشون تصرف کنه تو اون مال خودش، یه حق تصرف تو مال خودش رو به محض عقد نداره، چه اینکه بعدن اجازه بیاید یا بعدن اجازه حتی نیاید. الان به حکم ظاهری ایشون مخاطب عموم اوفو بالعقود است، حتی اگر بعدن اجازه هم نیاد، تا قبل از اجازه، تا قبل از اینکه یقین کنه اجازه نمیاد، ایشون به حکم ظاهری موظف است به حکم اوفو بالعقود عمل کنه، نه به استصحاب بقاء ملکیت، چون مخاطب اوفو بالعقود خواهد بود، بنابر مبنای کاشفیت البته نه ناقلیت. اقول و مقتضا عموم وجوب الوفا وجوبه علی الاصیل و لزوم العقد و حرمت نقضه من جانبه. مقتضای وجوب وفای عقد وجوب وفا هست بر طرف اصیل و لزوم عقد است و حرمت نقض عقد است از جانب طرف اصیل. بله، بر جانب طرف فضولی بر آقای مجیز وجوب وفا نیامده هنوز، درست، اما بر طرف اصیل وجوب وفا آمده است. خب و وجوب الوفا علیه لیس مراعا به اجازت المالک، وجوب وفا بر گردن این آقای طرف اصیل مراعا و مشروط به اجازه دادن مالک در طرف فضول نیست، چه اجازه بده در آینده چه اجازه ندهد، به حکم ظاهری آقای طرف اصیل تا قبل از اجازه دادن اون مجیز مکلف است به اوفو بالعقود عمل کنه. بل مقتضی العموم وجوبه حتی مع العلم به عدم اجازت المالک. جناب شیخ پاشو از این هم فراتر میگذره، میگه حتی مقتضای عموم اوفو بالعقود وجوب وفای به این عقد است بر طرف اصیل حتی مع العلم، حتی اگر علم داشته باشد به عدم اجازه مالک در طرف فضول، حتی اگر یقین داشته باشه که مالک در طرف فضول هرگز اجازه نخواهد داد، این عقد را باز واجب است آقای اصیل به مقتضای عقد وفا کنه. به مقتضای عقد که وفا کرد دیگه حق نداره در ملک خودش تصرف کنه، چون مقتضای عقد اینه که این ملک به ملکیت طرف فضول وارد شده باشد، پس دیگه حق نداره در اون تصرف کنه. حتی اگر علم داره که اون طرف فضول مالک اصلیش، هرگز اجازه عقد را نخواهد داد. همه اینا به خاطر عموم عفو بالعقوده. آقا عقد داریم، اینجا عقد شامل طرف اصیل میشه، پس باید بهش وفا کنیم. و من هنا یظهر انه لا فائده فی اصالت عدم الاجازه، از همینجا ظاهر میشود که هیچ فایده ای نیست در استصحاب عدم اجازه. این که بگه آقا فعلا که اجازه نیست، بعدنم شک دارم اجازه میاد یا نه، استصحاب میکنم که اجازه نمیاد، پس میتونم تو ملک خودم تصرف کنم. نه، جناب شیخ میگه آقا حتی اگر یقینم داشته باشی به این که اجازه نمیاد، چه برسه بخوای استصحاب کنی عدم اجازه. استصحاب عدم اجازه مال اینه که شک داشته باشی اجازه میاد یا نه. جناب شیخ پاشو فراتر گذاشته، آب پاکی رو ریخته رو دسته، میگه حتی اگر یقینم داشته باشی که اجازه نمی آید، آقای طرف هستی، چون عقد و بستی، شما حق نقض کردن عقد را نداری، باید بهش وفا کنی، تو مال خودت نمیتونی تصرف کنی. تا که؟ تا وقتی که مالک اصلی در طرف فضول بیاد رد کنه صراحتن، اعلام کنه که من اجازه نمیدم، اون وقت اجازه ندادن او به منزله فسخ کردن میشه از جانب شما، گویا شما از طرف شما فسخ شده باشه. رو از طرف آقای مالک اصلی در فضول انفساخ است گویا، از طرف شما فسخ است. چرا از طرف او انفساخ، از طرف شما فسخ؟ چون عقد از طرف شما لازم شده، شما خودت طرف اصیل بودی، عقد و بستی، نسبت به شما عقد تام و تمامه. لذا وقتی که از زمان اعلام رد توسط مالک اصلی در طرف فضول اعلام رد میشه، گویا عقد برای شما تا حالا بود، از حالا بعد فسخ میشه. اما برای او وقتی که اعلام رد میکنه، معناش این است که عقد از اول نبوده برای او، لذا برای او حکم انفساخ داره، برای شما حکم فسخ داره. خب جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف اینجا میان یه استدراک میکنن، میفهمد لاکن. این لاکن یعنی چی؟ یعنی آقا یک جایی تو بحث ما یه مطلبی مونده که ناقصه، الان میخوایم تکمیلش کنیم. و اون این در کاشفیت، در کشف حقیقی، ما دو تا مبنا داشتیم. یه مبنا این بود که شرط صحت عقد صفت انتزاعی تعقب العقد بل اجازه است، یه مبنا بود. یه مبنا این بود که نه، صفت انتزاعی شرط نیست، بلکه خود اجازه متأخره شرط است. شرط بودنش هم به این معناست که شرط صحت عقد نیست، نه، بلکه به این معناست که اون اجازه متأخره شرط است برای این که خود عقد به نفسه علت تامه باشد. شرط است برای این که خود عقد به نفسه علت تامه باشد یعنی چی آقا؟ یعنی در واقع کشف میکند از این که خود عقد به نفسه علت تامه هست. دو تا مبنا داشتیم تو کشف حقیقی، درسته؟ جناب شیخ می‌فرماید که بنابر مبنای صفت انتزاعی، صفت انتزاعی خودش شرط عقده و عقد به نفسه علت تامه نیست. خب در صورتی که ما علم نداشته باشیم به این که اجازه بعدن میاد یا نه، پس علم نداریم به این صفت انتظاری تحقق العقد بلا اجازه. وقتی علم نداشته باشیم پس شرط عقد در زمان عقد میشه مشکوک الحصول. خب عقدی که شرطش مشکوک الحصوله وجوب وفا ندارد. موضوع خطاب اوفو بالعقود قرار نمیگیره. موضوع اوفو بالعقود عقدیه که شرایطش کامل باشه. اما وقتی شما شک داری که اون صفت انتظائی تعقب العقد بالاجازه همراه با عقد هست یا نیست، پس موضوع وجوب اوفو بالعقود قرار نمیگیره. مجرای استصحاب بقاء ملکیت و اصالت عدم اجازه میشود، طرف اصیل میتونه تو مال خودش تصرف کنه، دیگه وجوب وفا به گردنش نیست. بنابراین که شما بگید صفت انتظائی شرط صحت عقد است تو کشف حقیقت، اما بنابر اون مبنای دیگر که بگویی صفت انتظائی شرط نیست، خود اجازه متأخره شرط کشفی است، یعنی شرطی است که در مقام احراز و کاشفیت شرطه، نه در مقام ثبوت و نفس العقد. شرط علمی است، شرط کشفی است از این که خود عقد به نفسه علت تامه بوده است از اول. بر این مبنا و خود عقد به نفسه علت تامه است، موضوع عفو بالعقود قرار میگیره. لذا بر این مبنا آقای طرف اصیل حق تصرف در ملک خودش رو نخواهد داشت، واجب است به عقد وفا کنه چون مخاطب عفو بالعقود قرار میگیره. پس یه تفصیل جناب شیخ اینجا دادن، گفتن بنا بر کشف حقیقی و این که صفت انتظائی شرط صحت عقد باشد، اینجا در صورت شک احراز نمی شود وجوب وفای به عقد و مخاطب بودن خطاب اوفو بالعقود برای آقای طرف اصلی. اینجا مجرای استصحاب عدم اجازه و استصحاب بقاء ملکیت به حکم ظاهری البته میتونه توی مال تصرف، اما بنابر کشف حقیقی و قول به این که نفس اجازه متأخر شرط است برای کشف از این که ذات عقد به نفسه علت تامه است، بنابر این مبنا مخاطب اوفو بالعقود است و واجب است وفا کند به عقد و مجرای اصالت عدم اجازه و استصحاب بقاء ملکیت نیست و حق تصرف در مال خودش رو ندارد حتی قبل از اجازه، حتی در صورتی که بداند اجازه هم در کار نخواهد بود، چون عموم داره عفو بالعقود. خب این تفصیلی است که جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف در اینجا قائل میشن. حالا متن عبارتشون رو ببینید. لکن ما ذکره البعض المعاصر صحیح على مذهبه فی الکشف، لکن اون چرا که بعضی از معاصرین بیان فرمودن صحیح است بنابر مذهب خودش در کاشفیت. که چیه مذهب ایشون؟ من کون العقد مشروطن به تعقبه بالاجازه، از این که عقد مشروط است به این صفت انتظائی تعقبش، یعنی تعقب عقد به اجازه، این صفت انتظائی شرط عقده. خب بعض المعاصرین گفت در صورتی که علم به اجازه نداشته باشه مجرای استصحاب بقاء ملکیت خودشه، طرف اصیل میتونه تو مال خودش تصرف کنه به حکم ظاهری البته. جناب شیخ میگه این حرف صحیحه بنابر این مبنا که بگیم عقد مشروط است به صفت انتظائیه تعقب العقد بالاجازه. روی مبنا درسته، مجرای اصالت عدم اجازه و استصحاب و قامیلکیت میشه. چرا لعدم احراز شرط مع شک؟ چون ما احراز نکردیم شرط صحت عقد رو در صورت شک، وقتی شک داریم آیا اجازه در آینده میاد یا نه. فلا یجب الوفاء بهی على احد من المتعاقدین، پس واجب نیست وفاء به این عقد مشکوک که شرطش مشکوک، معلوم نیست شرطش هست یا نیست، بر هیچ یک از دو متعاقد وفاء بهش واجب نیست، حکم ظاهری البته. و اما علل مشهور، اما بنابر مبنای مشهور، فی معنی الکشف، در معنای کشف، که چیه مبنای مشهور؟ من کون نفس الاجازت المتأخرت شرطن لکون العقد سابق به نفسهی مؤثرم تاما، که بیان میشه مبنای مشهور از بودن خود اجازه متأخره شرط. اجازه متأخره شرط برای چی؟ لکون العقد سابق به نفسهی مؤثرم تاما، برای اینکه خود اون عقد سابق به نفسهی یعنی مستقلا مؤثر و تام باشد، علت تامه باشد. خب این اجازه متأخره کشف میکنه که خود عقد سابق علت تام است، یعنی عقد سابق تمام اجزا و شرایطش کامله. خب وقتی اینجا تمام اجزا و شرایطش کامل شد، اینجا میشه موضوع وجوب وفا به عقد. فالذی یجب الوفاء به هو نفس العقد من غیر تقییده، پس بنابراین مبنای مشهور اون چه که واجب است وفای به او همان نفس عقد است بدون هیچ قیدی. هیچ قیدی نداره که قیدش مشکوک الاحراز باشه و همه قیودش ثابته. و قد تحقق، خود عقدم که محقق شده. فیجب علی الاصیل الالتزام به، پس واجب است بر آقای اصیل التزام به اون عقد و عدم و نقضه الی ان ینقضه، و واجب است بر او عدم نقض کردن این عقد تا این که نقض کند. کی نقض کند؟ تا این که نقض کند آقای مالک اصلی در طرف فزون، به این که چه کند این عقد را، رد کنه این عقد را، بگی من این عقد اجازه نمیدهد. میتونیم مجهولم بخونیم الی ان ینقضه، یعنی این عقد نقض بشود، ولی نه به توسط آقای طرف اصلی، بلکه به توسط مالک اصلی در طرف فزول. فان رد المالک، فان رد المالک فسخ للعقد من طرف الاصیل، فان رد المالک فسخ للعقد من طرف الاصیل. به راستی که رد کردن مالک در طرف فزولی فسخ عقد است از طرف اصیل، توضیحشو دادید. کما ان اجازته امضاء له من طرف الفضولی، کما اینکه اجازه دادن اون آقای مالک، مالک در طرف فضول، امضاء عقد است از طرف فضولی، پس ردش به منزله فسخ از طرف اصیله. چرا فسخ از طرف اصیل؟ چون از طرف اصیل از زمان عقد مجرای اوفو بالعقود و مخاطب اوفو بالعقود بوده، نسبت به طرف اصیل عقد واجب الوفا بوده تا این زمانی که الان آقای مالک در طرف فضول داره رد میکنه، از حالا به بعد دیگه وجوب وفا ازش برداشته میشه، گویا عقد فسخ میشه از طرف اصیل. من حاصل مطلب، خلاصه بحث، انه اذا تحقق العقد، خلاصه این است که شأن چنین است، زمانی که عقد محقق بشه، فمقتضی العموم علی القول بالکشف المبنی علی کون ما یجب الوفاء به هو العقد من دون ذمیمه شیء شرطا او شطرا حرمت نقضه علی الاصیل مطلقا. وقتی عقد محقق شد، پس مقتضای عموم عفو بالعقود بنابر قول به کاشفیت، کدوم کاشفیت؟ کاشفیت چند جور داریم؟ کدوم کاشفیت؟ میگه اون کاشفیتی که مبنیست بر بودن اون چه واجب از وفای به او، خود عقد واجب الوفا هستش. من دونه زمیمت شیئن، بدون اینکه چیزی بهش اضافه کنی و زمیمه کنی، شرطن او شطرا، شرطی بهش اضافه کنی یا جزئی بهش اضافه کنی. اون کاشفیتی که میگه موضوع وجوب وفاء به عقد خود عقده و خود عقد تام و تمام است، بنابر اون مبنای کاشفیت مقتضای عموم چیه؟ فمقتضی العموم مبتدا حرمت و نقضهی علل اصیل مطلقا خبرشه. مقتضای عموم حرام بودن نقض اون عقد است بر طرف اصیل مطلقا. مطلقا آقای اصیل حق نقض نداره، یعنی چه علم داشته باشد در آینده اجازه می آید، چه شک داشته باشد در آینده اجازه می آید، چه حتی علم داشته باشد که در آینده آقای مالک اصلی در طرف حضور اجازه نمی کند و رد می کند، حتی در صورت رد، تا در آینده تکلیف از طرف اون مالک در طرف حضور چه اجازهش چه ردش محقق نشه، این آقای طرف اصیل چه علم داشته باشه چه علم نداشته باشه واجب به عقد وفا کنه. چرا؟ چون موضوع حکم وجوب وفا به عقد بنابر قول به کاشفیت به این مبنا خود ذات عقد است، چون ذات عقد تام میشه در صورت اجازه، میشه علت تامه. پس ذات عقد موضوع عفو بالعقوده، هیچ شرط و شطر اضافه‌ای که بخواد بهش زمینه بشه نداره. لذا واجب است که طرف اصیل به ذات عقد وفادار بماند مطلقا. فکل تصرف یعد نقضا لعقد المبادله، پس هر تصرفی که نقض عقد مبادله شمرده بشود به معنا عدم اجتماعی مع صحت العقد، به این معنا که اون تصرف قابل اجتماع نباشد با صحت عقد، با صحت عقد جمع شدنی نباشه، یعنی بگی هم عقدت صحیح باشه هم بتونی تو این مال تصرف کنی، اینا با هم دیگه قابل جمع نباشه. هر تصرفی که چنین باشد فهو غیر جایزه، اون تصرف جایز نیست بر طرف آقای اصیل. لذا تصرف بکنه تو این مال، یعنی استفاده کنه تو این مال بدون کسب اجازه از مالک اصلی در طرف حضور، با اینکه مال مال خودش شاید باشه و اون مالک اصلی بیاد رد بکنه در آینده ما نمیدونیم، ولی در عین حال تصرف این آقای طرف اصلی تو این مال خودش جایز نیست، چون با فرض صحت عقد سازگار نیست، باید فرض بذاره بر صحت عقد. در اینجا یه سوال مطرح میشه و اون سوال اینه که آقا تصرف ایشون تو مال خودش جایز نیست، چرا؟ چون شما میگید که طبق مفاد عقد مال او منتقل میشه به طرف مقابل. خب پس باید بگید تصرفش تو مال طرف مقابل جایز است. چرا؟ چون طبق مفاد عقد مال طرف مقابل منتقل میشه به ایشون دیگه. پس مقتضای وفای به عقد اینه که من طرف اصیل تو مال خودم حق ندارم تصرف کنم، چون طبق عقد منتقل شده به طرف مقابل و میتونم به جایش در مال طرف مقابل تصرف کنم، چون طبق عقد مفاد عقد اینه که منتقل بشه به من دیگه، چون عقد ما یک عقد مبادله است، معاوضه است. اگر شما بگی تو مال خودت حق نداری تصرف کنی چون منتقل شده به طرف مقابل، فرض باید بر این بذاری، تو مال طرف مقابل هم که عوض اینه حق نداری تصرف کنی، این با معاوضه و مبادله سازگار نیست. در حالی که شما و مشهور فقها همتون دارید همین رو میگید، میگید تو مال خودش حق نداره تصرف کنه قبل از اجازه بنابر کاشفیت به حکم ظاهری، تو مال طرف مقابل هم حق نداره تصرف کنه قبل از اجازه، در صورتی که علم نداشته باشه به وقوع اجازه و شک داشته باشه اجازه میاد یا نه، هم از این رونده هم از اون مونده، نه تو مال خودش میتونه تصرف کنه نه تو مال طرف مقابل میتونه تصرف کنه. این با مقتضای مفهوم عقد و مبادله و معاوضه سازگار نیست. جناب شیخ میگه این حرفم فسادش از ما تقدم روشن میشه. از حرفایی که به شما زدیم اگه دقت کنید فاسد بودن این حرف و این اعتراض روشن میشه، این اعتراض اعتراض درستی نیست. حالا چرا؟ چراشو خواهیم گفت. و من هنا تبین فساد و توهمه ان العمل به مقتضى العقد كما يوجب حرمت تصرف الاصيل في منطق العن كذلك يوجب جواز التصرف في منطق العلق. از اینجا روشن می شود فساد این توهم. توهم چی؟ توهم این که عمل به مقتضای عقد همان گونه که موجب می شود حرمت تصرف اصیل را در اون مالی که از طرف او داره منتقل میشه به طرف مقابل، همونطور که موجب حرمت تصرف این مال میشه کذالک یوجب و همچنین موجب میشود عمل به مقتضای عقد جواز تصرفهی فی من تقل الی، موجب میشه جواز تصرف اون طرف اصیل را در اون مالی که از طرف فضول منتقل میشه به سمت اون طرف اصلی. میگی تو مالی که از طرف خودت منتقل میشه به اون طرف حق نداری تصرف کنی، خب ولی در عوضش باید تو مالی که از اون طرف قرار منتقل بشه به تو بتونی تصرف کنی. این مقتضای معاوضه و مبادلت هست، لأن مقتضى العقد مبادلة المالين، چرا که مقتضای عقد مبادله و جایگزینی دو مال است. فحرمت التصرف فی مالهی مع حرمت التصرف فی عوضهی ینافی مقتضى العقد عن المبادله، پس حرمت تصرف تو مال خودش با اضافه کردن حرمت تصرف در عوض مال خودش، بگیم تو هر دوتاش حرامه تو تصرف کنی، این ینافی مقتضى العقد، منافات داره با مقتضای عقد، یعنی با مبادله، با مفهوم مبادله سازگار نیست. این اشکال حالا جناب شیخ توضیح میدن فساد این اشکال رو. توضیح الفساد، توضیح فساد اینه که شما باید دقت کنید در مفهوم وجوب وفای به عقد. وجوب وفای به عقد جوابش یک کلمه است، داره به شما میگه واجب است که شما ملتزم باشی به تکالیفی که در عقد به گردنت هست. وجوب وفا به عقد معناش اینه، نه اینکه ملتزم باشی به منافعی که در عقد برای تو هست. اون یه مفهومی است خارج از مفهوم وفای به عقد. بله در قبال تکالیفی که در عقد برای شما میاد یه منافعی هم برای شما میاد، اما التزام به اون منافع رو اسمش رو وفا به عقد نمیگذارن، بلکه التزام به اون تکالیف رو اسمش رو میذارن وفای به عقد. این که شما ملتزم باشید این مالی که از طرف تو می رود بیرون ملک طرف مقابل باشه دیگه توش تصرف نکنی، اینو بهش میگن شما وفا کردی به عقد، پای عقدت وایستدی. اما این که بخوای تصرف کنی تو اون مالی که از اون طرف میخواد بیا، اینو بهش نمیگن شما داری وفا میکنی به عقد. بله ممکنه بگی خلاف وفای به عقدم نیست، ولی اسمش وفای به عقد هم نیست، یه هم نیست خارج از وفای به عقد. شما داری جلب میکنی منافع خودت را در این عقد،
این اسمش التزام به وفای به عقد نیست. خب از طرفی پس بنابراین تصرف شما تو مال خودت میشه حرام به خاطر این که وفای به عقد اقتضا میکند که ملتزم باشی به خروج این مال از ملک خودت و عدم جواز تصرف خودت در این مال. اما تصرف شما در مال طرف مقابل این بر شما حرامه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به حکم ظاهری هنوز انتقال این مال از طرف مقابل به شما منجز نشده. چرا منجز نشده؟ چون طرف مقابل هنوز موضوع خطاب اوفو بالعقود واقع نشده است. خطاب اوفو بالعقود نسبت به شما خطاب تنجز پیدا کرده، شمایی که طرف اصیل هستید، اما طرف فضول مالک اصلیش قبل از اجازه مادامی که اجازه نداده مخاطب به خطاب اوفو بالعقود نیست، تو هنوز اجازه نداده، بنابراین مال او هنوز تو ملکیت خودش به حکم ظاهری باقیه و شما حق نداری تو مال او تصرف کنی، در این حالی که واجب است نسبت به مال خودت به عقد وفا کنی، یعنی تو مال خودت هم حق نداری تصرف کنی به خاطر وجوب وفای به عقد، تو مال او هم نمیتونی تصرف کنی به خاطر اینکه وجوب وفا به عقد بر گردن او هنوز نیامده و هنوز خطاب اوفو بالعقود نسبت به او قبل از اجازه منجز نشده. پس بنابراین هر کدوم باید سر جای خودش دلیلش و سند و مدرک حکمش رو بررسی کنی. توضیح فساد این استدلال اینه: ان ثابت من وجوب وفاء العاقد به ملتزم على نفسه من المبادله حرمت و نقضه و تخطی عن اون چی که ثابت است از وجوب وفاء عاقد به اون چی که ملتزم شده است بر نفس خودش از مبادله حرمت نقض اون عقد است و تخطی از اون عقد است و هذا لا يدل الا على حرمت تصرف فی مالهی و این دلالت نمی کند مگر بر حرمت تصرف تو مال خودش، حیث التزم به خروجهی ان ملکهی ولو بالبدل، از اونجا که ملتزم شده است آقای طرف اصیل به خارج شدن مالش از ملک خودش ولو در مقابل بدل ملتزم شده، ولی به هر حال ملتزم شده به خروج این ملک از مال خودش از ملک خودش، و اما دخول البدل فی ملکهی فلیس من ملتزمه على نفسه، اما داخل شدن بدل در ملک خودش این نمی بوده باشد از اون اموری که ملتزم شده باشه بر نفس خودش، بل مما جعله لنفسه، بلکه این از اون اموری است که قرار داده است او را به نفع نفس خودش. وجوب وفا به عقد مفهومش اینه شما به اون چه که تکلیف بر علیه خودت وفا کنی، نه منافعی که به نفع خودت هست را جلب کنی. این داخل در مفهوم وفا نیست، خارج از مفهوم وفاست. و مقتضی الوفاء بالعقد حرمت رفع الید اما التزم على نفسه، مقتضای وفای به عقد حرمت رفع الید است از آنچه که ملتزم شده بر گردن نفس خودش بر علیه نفس خودش. و اما قید و کونهی به ازاء مالن، اما قید این که اون التزامی که بر نفس خودش آورده به ازاء مال مقابل است، این قید فهو خارجون عن الالتزام علی نفسه، این قید خارج است از ذات مفهوم التزام بر نفس خودش. و این کان داخلا فی مفهوم المبادله، اگرچه داخل در مفهوم مبادله هست اما داخل در مفهوم التزام بر نفس نیست، بلکه این التزام لنفس است نه التزام علا نفس. فلو لم یتصرف فی مال صاحبهی لم یکن ذلک نقضا للمبادله، لذا اگر تصرف نکند در مال صاحب خودش، این تصرف نکردن در مال طرف مقابل نقض التزامش به عقد نمیشه، نقض مبادله نمیشه، بلکه یک منفعتی رو که مال او بوده اون منفعت رو به سمت خودش جلب نکرده. فالمرجع فی هذا التصرف فعلا و ترکن الى ما یقتضیه الاصل، پس مرجع در این تصرف، یعنی در تصرف تو مال طرف مقابل، چه از نظر فعل چه از نظر ترک، این تصرف رو انجام بدیم یا این تصرف رو انجام ندیم، مرجع چیه؟ مرجع عموم عفو بالعقود نیست، چون عموم عفو بالعقود داره وفا را بیان میکنه نسبت به تصرف کردن تو مال خودش، تو اون مالی که التزام برگردن خود او هست نسبت به اون مال، بر علیه او هست نسبت به اون مال. اما تصرف تو مال طرف مقابل که به نفعشه، این در مفهوم عفو بالعقود نسبت به او هیچ حکمی بیان نشده. پس مفهوم عفو بالعقود شامل این تصرف نمیشه، تصرف تو مال طرف مقابل. پس مرجع در این تصرف چی میشه؟ اصول عملیه میشه، مرجع الا ما یقتضیه الاصل، بعد بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی در این تصرف در مال طرف مقابل چیه؟ و یه اصالت و عدم الانتقال، اصالت عدم انتقال این مال است به طرف آقای اصیل. مال مالک اصلی در طرف فضول هنوز به طرف شمای اصیل استصحاب میکنیم که هنوز منتقل نشده، لذا حق نداری تو مال طرف مقابل تصرف کنی. به خاطر عفو بالعقود تو مال طرف خودت هم حق نداری تصرف کنی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.